بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين. درباره طهارت و نجاست و احکام ولد و زنا بحث می کردیم. گفتیم که درباره ولد و زنا دو قول وجود دارد. قول اول همان است که در متن آمده، الاقوى طهارت. ادله این قول بیان شد و شرحش رو کامل کردیم به لطف خدا. و اما قول دوم که قول دوم عبارت است از قولی به کفر و نجاست ولد و زنا. این قول را هم یک عده از فقها کبار تأیید و اعلام کرده اند، از جمله سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب انتصار که یک جلد هست صفحه 400 و صفحه 544 و شیخ صدوق در فقیه جلد 1 صفحه 8 که می فرماید لا یجوز الوضوء بسعر اليهودي والنصراني وولد الزنا. وفقيه هلي در سرائر جلد 1 صفحه 357 می فرماید کفر ولد و زنا بالعدله ثابت هست. فقیه هلی منظور ما ابن ادریس هست. ما ابن ادریس رو فقیه هلی میگیم. گاهی شما در اصطلاحات برمیخورید به اسم حلی مطلق بدون علامه، بدون محقق، اون همون ابن ادریسه که ما بهش میگیم فقیه حلی. آدرسشو گفتم، کتاب سرائر جلد 1 صفحه 357. ایشان می فرماید که کفر ولد و زنا بالعدله ثابته. من میگم تو مرحله دوم شما فعلا نقل اقوال رو گوش بدید و همینطور مرحوم محدث بحرانی در کتاب حدایق جلد 5 صفحه 193 می‌فرماید که به این مضمون کفر و نجاست ولد و زنا از نصوص به طور واضح استنباط می شود. این مجموعه از فقها که اولا ابداشون هم کم نیست و ثانیا فقهایی است مثل سید مرتضی و شیخ صدوق که حکم به نجاست ولد و زنا داده اند و حتی گفته می شود که مرحوم کلینی هم رأیش همان نجاست ولد و زناست. چرا؟ چون در کافی روایتی را نقل می کند و گویا اعتماد می کند که دال بر نجاست ولد و زناست که همان مرسله و شاء هست که شرحشو میدیم انشاءالله. این جمع از فقها و این حکم یعنی نجاست ولد و زنا از مسلمین. اما ادله این حکم برای اثبات این حکم استدلال شده است به تعاویر شتا و عناوین مختلف که با دستبندی و آسانسازی از این قرار است. ادله‌ای که دلالت می‌کند یا استدلال و استناد می‌شود به آن ادله در جهت اثبات نجاست ولد و زنا عبارتند از یک نفی خلاف. مرحوم فقیه هلی می فرماید که نجاست بالعدله یعنی نصوص طلب شما و لا خلاف فیه بیننا، خلاف در این مسئله نیست، بلکه می فرماید سید مسئله رو از مسلمات اعلام کرده است که کفر ولد و زنا از مسلمات است. این دلیل اول. طبیعتا ما برای شهرت و نفع خلاف اعتبار و مکانت قائل شدیم. شما عزیزان در تحقیقاتتون که میخواهید کار کنید اشکالی که به نفع خلاف و اشکالی که به شهرت میکنن و میشود منطقه را ترک نکنید. شهرت اجماع نیست، نفع خلاف اجماع نیست، تمام شد. نه، خود همون اشکال کنندگان هم و کل فقها یک نوع اعتبار و مایی برای شهرت و نفع خلاف قائل هستند. گفتیم اینا به درد آدم میخورد، امتیاز جمع کنیم. نفع خلاف اگر دلیل نیست مؤید قطعا هست. بنابراین دلیل اول ما یا مؤید اول ما نفع خلاف. اما تحقیق این است که نفع خلاف صغرن و کبرن در این مورد خالی از اشکال نیست. چرا؟ اولا نفع خلاف در شکل صغرا مسلم نیست، برای این که ما در بحث قبلی چند روز قبل گفتیم صاحب جواهر چه فرمودن؟ فرمودن که طهارت ولد و زنا مورد شهرت و قریب به اجماع، جلد شش جواهر صفحه 68. اولا نفی خلاف صغرویان مسلم نیست، و ثانیا اگر نفی خلاف باشد، همونطور که بارها گفته باشیم نفی خلاف یک مؤیده، دلیلی اگر داشتیم نفی خلاف کمک استحکام رو اعلام میکند، اما خود نفی خلاف که اجماع نیست. پس از مرحله شهرت دیگه، شهرت است و نفی خلاف و اتفاق و اجماع که اینو چند بار گفتیم، و نکته این است که شما سوال میکنید ذهنتون بعد از مطالعه این سوال به وجود میاد، فقیه علی با وجود این نفی خلاف چطور میشد که بگد نفی خلاف در مسئله با عنوان یک مؤید با وجود این همه خلاف، چطور شما میتونید اینو بپذیرید؟ این سوالی است که برای یک محقق پیش میاد. فقیه حلی مگر تتبع ندارد؟ چرا؟ چطور نفی خلاف اعلام کرده که صاحب جواهر خلافش رو مشهور یا مجمع میداند؟ جوابش این است که با مطالعه و فهم فقهی میدانیم فقهای صدر اول، اون سه چهار نفر اول، اگر به یک مسئله توافق داشته باشند مثل سید و شیخ صدوق و امثال و کلینی و از دیگران رأی برخلاف صریحا ندیده باشند، این را به اعتبار اون حلقه اولا کامل کنید، نفی خلاف اعلام میکنند. از این نکته را هفت دلیل اول به بار ننشست. دلیل دوم ما ترتیب آثار، ترتیب آثار کفر بر ولد و زنا. محققی که برای تحقیق در فقه فتاوا و نصوص مراجعه کند با اعمال دقت و کنجکاوی میبیند که ولد و زنا آثار و احکامی دارد که این آثار و احکام مربوط است به کفار. به طور عمده آثاری که در این محدوده به چشم میخورد چند مورد است: یک، عدم جواز امامت و ائتمام، ولد و زنا آمد و با سواد و قاری شد. چون در مذهب حنفی و ابناء عامه قرائت درست برای امامت کافی است، چیزی دیگه لازم نیست. آمد و قاری شد، حالا علمی هم فقهی هم بلد شد تا حدودی. این شخص نمیتواند امامت کند، نمیتواند امام جماعت باشد طبق نصوص و فتاوا. مورد دوم شهادت. در مقام شهادت کسی که شاهد می شود شرایطی دارد، از جمله شرایطش طیب المولد، حلال زاده باشه، ولد و زنا نباشه. ولد و زنا نمیتواند شاهد بشود، همونطوری که کافر نمیتواند. امام میتواند باشد و نه شاهد. اثبات شیء نفی و ادا نمیکنه، اشکال نداره، حذف نمیکنه، صحبت از حذف نیست. مورد سوم قضاوت. در صفات قاضی خونده ایم قاضی صفاتی داشته باشد، یکی از صفات قاضی این است که حلال زاده و ولد حلال باشد و شخص ولد و زنا نمیتواند مسند قضاوت رو در اختیار بگیرد، و همونطوری که کافر نمیتواند قاضی باشد. سه مورد. مورد چهارم که در ضمن بحث اجماع یادآور شدیم چه بود؟ احسنت، محرومیت از ارث. کافر ارث نمیبرد، مرتد ارث نمیبرد، ولد و زنا هم محروم از ارث. چهارم دیه ولد و زنا. پنجم دیه ولد و زنا برابر است با دیه یهودی طبق نص. این دیگه اثر کافر بر ولد و زنا مترتبه. ششم، در روایات آمده است که ولد و زنا آخر جاش هم در جهنم، یدخلون النار. این هم از آثار و احوالی که متعلق است به ولد و زنای از مسلمین. این پنج شش تا مورد را به عنوان آثار برای ولد و زنا که گفتیم چه می شود؟ ولد و زنا می شود کافر حکمی، کافر حقیقی و کافر حکمی. این عنوان رو یک بار شرح داده بودم، آره یه بار دیگه، برای اینکه عزیزان اکثریت چون وقت هم ندارن به حافظش هم خیلی فشار وارد نمی کنن، چیزی بگین دوباره یادشان میره. اینو بازم بگم، احسنتم، حقیقی و حکمی چیه معناش و فرقش؟ حقیقی آن است که یک موضوعی است دارای آثار و حقیقت و ماهیت ویژه. حکمی آن است که موضوع دیگر که ماهیتاً با موضوع حقیقی فرق دارد، ولی احکام موضوع حقیقی را روی این موضوع حکمی بار میکنند، نازل منزله موضوع حقیقی میشود. موضوع حقیقی یعنی نازل منزله موضوع حقیقی،
عکس گفتم.
موضوع حکمی یعنی نازل منزله موضوع حقیقی به تنزیل شرع، با تنزیل شرعی باید تنزیل شرعی به عمل بیاد تا یک موضوع حقیقی یا یک موضوع مشابه بشود موضوع حکمی. موضوع حکمی روز اول این مقدار حواس ها خیلی جا نیفتاده، عیبی ندارد. حالا الان ولد و زنا می شود کافر حکمی به خاطر تنزیل همون آثاری که بر کافر بار می شود شرعا، همون آثار به ولد و زنا بار می شود، پس ولد و زنا کافر حکمی است به تنزیل شرع. این دلیل دوم. و قطعا اگر تنزیل شرع ثابت باشد بحثی درش نیست، ملتزم می شویم و جز اطاعت و متابعت راهی نداریم. مرحوم شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب بحوث فی شرح العروه جلد 3 صفحه 302 می فرماید که لسان روایات خالی از تنزیل، در روایات تنزیل تصریح نشده. اگر تنزیل تصریح بشود که مطلب تمامه. بله بعضی از آثار گفته شده اما تنزیل از سوی شرع اعلام نشده، بنابراین تنزیل ثابت نیست. و عنوان وجودی، قاعده ما چه بود؟ عنوان وجودی باید محرز بشود. شک در عنوان وجودیه که موضوع حکم هست مساویست با عدمش. اما تحقیق این است که در این رابطه باید دقت کنیم اصطلاحات مشابهی وجود دارد: تشبیه، تنظیر و تنزیل. تشبیه، تنظیر و تنزیل ستا اصطلاح مسانخت دارد. تشبیه آن است که شیئی را به شیئ دیگر مشبه و مشبهون به تشبیه کنیم به وسیله یک وصف بارز، یک صفت برجسته. این می شود تشبیه، یک صفت برجسته. زید القلب اسده درباره شجاعت. تنظیر آن است که از لحاظ موضوع بدون نگاه به اوصاف برای یک موضوعی که در نظر داریم موضوع دیگری را مانند و مثل آن پیدا کنیم. تنظیر در مرحله موضوع هست. نه، مقایسه در مرحله علت سببه. گفتیم در مرحله موضوع. مثلا شما میگیم یک دونه درختی که به عنوان درخت بیل مثلا با خصوصیاتی، اینو این آثار و خصوصیات داره که بلدید. جای دیگه میرید عین اون رو میبینید، میگه خب این همون درخت. موضوعا تنظیر میکنه، به احکام و خواصش نظر و نگاه ندارید. این تنظیر. تنزیل آن است که تنزیل آن است که موضوع باها فرق دارد، مانندگیری برای موضوع نیست، موضوع اول با موضوع دوم ماهیتا فرق دارد، اما موضوع دوم را نازل منزله موضوع اول قرار میدید از لحاظ آثار و احکام. احسنتو، از لحاظ آثار و احکام. پس واقع تنزیل چیه؟ آثار عنوان حقیقی را بر آثار بر عنوان حکمی بار کنیم. واقع تنزیل اینه. مثلا بگیم طهارت و قصد قربت و اتمام عمل و همه اینها در طواف شرط است. چه شد؟ آثار صلات رو آوردیم برای طواف بار کردیم، این شد تنزیل، واقع تنزیل. اما اون اجازه بده. و اما اعلام و نص بر تنزیل این است که نصی صادر بشود از سوی شهر بگد که الطواف بالبیت صلاتون، کاف تشبیه ندارد، الطواف بالبیت صلاتون، معلوم شد؟ پس دیدیم تنزیل یک واقع دارد و یک نص دارد و قاعده ما چیه؟ امور تابعه واقع خودشه، امور تابعه واقع خودشه. واقع تنزیل ترتیب آثار عنوان حقیقی بر عنوان حکمی، این واقعشه. این مقدمه رو که گفتیم، نقدی که بر کلام شهید صدر در نظر گرفته شده بود خودشو نشون داد که چه؟ نیاز به نص. آفرین سید خوب، در تنزیل نیاز به نص نداریم، واقع تنزیل ترتیب آثاره، امورم تابع واقعیت هاست. این اشکال و این نقد که گفته شد، اما تحقیق این است که این دلیل دوم به عنوان تنزیل، حقیقت تنزیل کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در تنزیل قوام این است که تمامی آثار وجودی عنوان حقیقی بر عنوان حکمی بار بشود، اما اگر به طور کامل این عملیات انجام نشد، بعضی از آثار مترتب و بعضی مترتب نشود، تنزیل صورت نمیگیرند. درباره کافر و ولد و زنا تمامی آثار کافر بر ولد و زنا فقهن و نسن مترتب نیست، که در بحث قبلی خوندیم شیخ در خلاف صفحه 317 سرائر فرمودن که تخصیل و تکفین ولد و زنا مورد اجماع فقها هاست، اون از آثار مسلمان، از آثار کفار نیست. و و همینطور مناکحه و همینطور سیره دلالت دارد بر مراوده اسلامی با ولد و زنا. پس تمامی آثار از آثار کفار که بر ولد و زنا مترتب نبود تنزیل محقق نیست. در عبارت کوتاه، تنزیل آن است که تمام آثار محقق بشود، این مترتب بشود، اینجا تمام آثار مترتب نیست، پس تنزیل ثابت نشد. دلیل سوم، این دلیل دوم به بار ننشست.
مرحوم شیخ در
خلاف
فقط تفسیر رو
گفته، اما جواب مانعه رو نه، اونا رو خب عبارات کل عبارات تعالیات از خلاف ندیدیم دیگه، همون قسمت از خلاف گفتیم و جمعش کردیم، بقیه حرفای سیره بود و این حرف. و اما دلیل سوم ما، دلیل سوم ما نصوص باب هست. خوشبختانه روایات، خوشبختانه یعنی به طرفداری از این قول، حسن حظی که دارد این قول دوم که روایات در این باب زیاد آمده، کمیت کمیره دارد، اندازه زیادی روایات در باره نجاست و کفر ولد و زنا آمده است، تا بدان جا که فقط صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 68 تا 70 15 روایت درباره این قول نقل میکند که گویا دلالت یا اشعار یا حداقل ارتباط به این مطلب دارد. و سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 65 تا 68 تقریبا 6 تا روایت نقل میکند که ارتباط به مطلوب دارد، اما از این روایات اون روایتی که از لحاظ دلالت خیلی لحن جدی دارد در صدر جدوله و بعضی از روایات هم از نظر سند صحیح و موثق که صاحب حدائق قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا که یادآور شدیم جلد 5 صفحه 193 می فرماید نصوص صحیحه و صریح الدلاله وجود دارد که قابل تأویل توجیه نیست، که دلالت دارن بر نجاست و کفر ولد و زن، قابل توجیه نیست. روایت اول که از لحاظ لحن با جدیت تمام و شدت پررنگ مطلب رو اعلام میکند عبارت است از روایت ابن ابی یعفور، یعنی عبدالله ابن ابی یعفور، کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب ماء مضاف حدیث شماره 4، عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد ابن القاسم عن ابن ابي يعفور. این روایت مرسل که عن بعض اصحاب نا گفتیم به معنای دقیق رجالی می شود مجهول، نه مرسل. مرسل آن است که راوی بیفتد، مجهول آن است که راوی یا معرفی نشود یا اسم از راوی به میان نیاد. اینو در تقسیم بندی گفتیم و نوشتیم. در هر سر سند اجالتاً از وثاقت و اعتبار بالا برخوردار نیست، اما امتیازات دارند، یک مجموعه امتیازات دارند که هیچ گاهی فراموش نکنید برای اثبات مطلب همیشه منتظر یک دلیل قوی نباشید. خوب اول برید به سراغ یک دلیل قوی، اگر نبود ادله خوردوریز رو جمع کنید، امتیاز رو جمع کنید، مجموعه می شود یک قدرت و مطلب رو ثابت می کنید. این سند با اون معیار عمومی رجالی که صحت روات و وثاقت روات، از این جهت این سند کامل نیست، اما امتیازات دارد. امتیاز اول، خب شیخ کلینی نقل میکنند، این رو نبید شیخ کلینی نقل میکنند، یک نوع امتیاز دارد تحت عنوان توثیق عام، اینو نمیاریم، تحت عنوان مدائح عامه میتونید اینو مندرجش کنیم. فاصله زیاد شد از ذهنتون رفته بیرون، گفته بودیم اعتماد به کتب عربه و خود شیخ کلیلی از این بعض اصحاب نام میگن، خود شیخ، یعنی او دیده که اون فرد از اصحاب بوده و به قول او اعتماد کرده، او رو نقل کرده. من طلبه ضعیف که نیستم، آدم عادی که نیست. شیخ کلیلی میگد عن بعض اصحاب نام، با دقت باید بنگریم. لذا در بحث‌های فقهی و روایی دقت خیلی نقش اصلی دارد. بعض اصحاب نا، پس این اگر ما شأن شیخ کلیمی را از نزدیک آشنا باشیم، شما یه استادی که خیلی بهش اعتماد دارید، فقیه مرجع تقلیدتون که خیلی بهش اعتماد دارید، اگر بگد به شما که بعضی از اخیار اینا به من گفت، شما میگی اون بعضی از اخیار چه بوده؟ معتمد بوده دیگه، فقی مرجعتان گفته. شیخ کلیمی میگد بعض اصحابنا، خودش از اون نقل میکنه. ابن ابی جمهور و محمد ابن قاسم و اینا هم آنچنان مشکلی در بارش نداریم. این یک امتیاز بود. امتیاز دوم هم این روایت رو تقریبا میشه بگیم که شهرت روایی دارد، زیاد نقل کرده، مشایخ و اجله این روایت نقل میکنه. در استدلال هایی که در همین مسئله آمده است، ابن ابی یعفور میدرخشد این روایتش، شهرت روایی. و شهرت روایی هم اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفته باشید شهرت روایی، اگر شهرت قدمایی بود که محل اعتماد، اگر متأخرین بود بازم چه میشد؟ امتیازه، مطلوب نیست. و بعد هم فقهایی که این مسئله را بحث میکنن، فقط امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 3 صفحه 400 و 72:3 به ضعف سند اشاره می کنند. بقیه فقها در تتبع حقیر، تتبع ناقص حقیر، به دلالت این روایت اشکال را جهت می دن. فقط اشکال را به سمت و سوی دلالت می برن، یا روایت از یک اعتباری برخوردار هست. سند با این امتیازات مضافاً بر اینکه در همین باب روایات کثیری هست که چه میشد امتیاز سوم که گفتیم کثرت روایات هم حداقل یک امتیاز و به سمت و سوی وثوق و اطمینان میبرد ذهن آدم از طرق مختلف در کتب معتبر. مگه همش جهلیات میشد؟ وثوق میآفرید. این مجموعه از امتیازات سند را تا حدودی میتوند اعتبار بدهد. آقای فاضل چی میفرمودید؟ بله بسیار سؤال خوبی احسنتم و به جوابش دقت کنید. ببینید اون مطلبو که شما به ذهنتون دارید با مطالعاتتون یا اینکه حقیق گفته باشم، دعب شیخ طوسی با مرحوم کلینی فرقش در نقل روایات اینه. شیخ به اسنادیهی دارد، چند راوی را از ابتدای سند گاهی حذف میکنه طریقش. مرحوم کلینی همه را ذکر میکنه، اون که میگه همه را ذکر میکنه طریقه که دب شده و خاصیت یا خصوصیت نقل شیخ با شیخ کلینی که فرق دارد از اون جهت. اما نسبت به یک فرد، در صورتی که میگد بعض اصحابنا، ما به این دقت کنیم، این بعض اصحابنا که میگد ممکنه اسمش اون موقع بلد نبوده یا دلیل نداشته که اسمش بگه، ولی اون بس پیش شیخ کلینی بعض اصحابنا ثابت بوده. ایشان من غیر ثبوت و من غیر ترون و من غیر تصدیق تو ثابت نمیکنه، مخصوصا روایت ثابت بوده که بعض اصحاب، همین که ثابت بوده بعض اصحاب یه امتیاز نه اعتبار. بنابراین سند از اعتبار اجمالی برخوردار هست، دلالت را شرح این معنا و این صرف نظر بگذار تا درس دیگر.